با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در ایستگاه 19 از رادیو فردا. سلام میکنم به یکایک شنوندگانی که در این لحظه رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن و به ویژه ایستگاه 19 رو. اونهایی که در ایران هستند خب یک روز کاری رو به پایان رسوندن، 26مین روز از آبان 1403 شنبه. من محمد زرقومی هستم، میزبان شما هستم در ایستگاه 19 به اتفاق سایر همکارانم تا نگاهی بکنیم به مهمترین خبرهای روز. از جمله نگاهی خواهیم داشت به سفرهای دیپلماتیک مقامهای جمهوری اسلامی به لبنان در امتداد بحران خاورمیانه. سفر علی لاریجانی رو مورد بررسی قرار میدیم. همچنین نگاهی میکنیم به آخرین پیشبینی های اقتصادی. عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی از بالا رفتن رشد اقتصادی در صورتی که گفته که پارامترهایی رو جمهوری اسلامی رعایت کنه، از این مسئله هم غافل نخواهیم بود و نگاهی هم خواهیم کرد به یک روز و یک رویداد تاریخی، یعنی آبان 98 و آنچه که در تاریخ ازش به عنوان آبان خونین یاد میشه. پس با ما همراه بمونید. پیش از هر چیز بریم سراغ نسرین افشار. تازه ترین خبرها رو از نسرین افشار بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. گروهی از بازنشستگان فرهنگی امروز شنبه در اعتراض به اجرای رتبه بندی و همسانسازی مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. بنا به تصاویر منتشر شده از این تجمع، بازنشستگان با در دست داشتن یک اسکناس 10,000 تومانی به اجرای همسانسازی و آورده ناچیز آن اعتراض کردند. در ماه‌های اخیر بازنشستگان تقریباً هر هفته در شهرهای مختلف در اعتراض به نحوه اجرای طرح رتبه‌بندی و همسانسازی حقوق‌ها و وضعیت معیشتی خود تجمع اعتراضی برپا می‌کنند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه دیدار نماینده دائم جمهوری اسلامی با ایلان ماسک مشاور ارشد رئیس جمهور منتخب آمریکا را تکذیب و آن را فضاسازی رسانه‌های آمریکایی خواند. این تکذیبیه در حالی است که مدیر مسئول روزنامه کیهان این ملاقات را ذلت‌بار و اقدامی غیرقانونی توصیف کرد. حسین شریعت‌مداری روز شنبه در مطلبی در روزنامه کیهان این دست اقدامات را در فهرست سیاست‌های کلام نظام خواند و افزود که دولت نمیتواند به تنهایی در این زمینه تصمیم بگیرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد دیدار ایلان ماسک با سعید ایروانی به درخواست ایرانی ها انجام شده و محل آن نیز در سازمان ملل نبوده است. به نوشته این خبرگزاری این گفتگو شامل موضوعات مختلفی از جمله برنامه هسته ایران، حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های ضد اسرائیلی در خاورمیانه و چشم انداز بهبود روابط با ایالات آمریکا بود است. به گفته مقامات لبنانی این کشور بررسی طرح ایالات متحده درباره آتش بس میان اسرائیل و حزب الله را آغاز کرده است. خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از یک مقام لبنانی گزارش داد که طرح پیشنهادی آمریکا شامل 13 ماده است. به گفته این مقام لبنانی این طرح شامل یک آتش بس 60 روزه است که طی آن لبنان باید استقرار ارتش خود در مرز با اسرائیل را آغاز کند. بر اساس این گزارش اسرائیل هنوز به این طرح پاسخی نداده است. به نوشته رویترز لیزا جانسون سفیر ایالات متحده در بیروت پیشنویس توافق آتش بس را روز پنجشنبه در اختیار نبیه بری رئیس پارلمان لبنان و از چهره‌های نزدیک به حزب الله قرار داد. و در خبری کوتاه در پی تماس تلفنی رهبران آلمان و روسیه رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه گفت این اقدام تلاش‌ها برای منزوی کردن رهبری روسیه را تضعیف می‌کند. ولادیمیر زلنسکی همچنین افزود این دقیقاً همان چیزی است که پوتین می‌خواهد و چنین تماس‌هایی تنها باعث کاهش انزوای روسیه خواهد شد.
از نسیم افشار تازه ترین خبرها رو شنیدید و اما در ادامه اینجا
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
میانه تابستان داغ سال 2006 میلادی وقتی درگیری میان اسرائیل و حزب الله لبنان به اوج رسیده بود، یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد که امروز 18 سال بعد نقطه ثقل همه اظهار نظرها و حتی راه حل‌ها برای پایان دادن به جنگ اسرائیل در لبنان. نخست گزارشی رو بشنویم در همین خصوص از هانا کاویانی.
قطعنامه 17-01 در 19 بند تنظیم شد، بندهایی که بسیار به شرایط امروز این منطقه نزدیک است، اگرچه که واقعیت‌های در میدان با روزهای جنگ سال 2006 تفاوت‌های جدی نیز دارد. در این قطعنامه در پی درخواست پایان درگیری میان حزب الله و اسرائیل از دولت لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل خواسته شده که افراد خود را در جنوب لبنان مستقر کرده و دولت اسرائیل هم نیروهای خود را از این منطقه خارج کند. میزان نیروهای سازمان ملل یونیفیل که امروز حدود 10,000 نفر تخمین زده می شود، در قطعنامه 17-01 حد اکثر 15,000 نفر تعیین شده است. تأکید قطعنامه 17-01 بر حق حاکمیت دولت لبنان بر همه خاک این کشور است، به شکلی که هیچ اسلحه‌ای بدون تایید دولت دست کسی نباشد، هیچ نیروی خارجی بدون تایید دولت در آن کشور مستقر نشود و هیچ فروش و تجهیز تسلیحاتی خارج از حوزه اختیارات دولت انجام نشود. سپس نوبت به یک خط مشهور می رسد. 17-01 از احترام تام و تمام به خط آبی حمایت می کند. خطی به طول 120 کیلومتر که سازمان ملل متحد سال 2000 پس از خروج اسرائیل از جنوب لبنان رسم کرد. خط آبی مرز میان لبنان و اسرائیل نیست، بلکه تعریفی موقت برای عقب نشینی است که در همه اسناد سازمان ملل با این نام از آن یاد می شود. اما چالش ها پیرامون این خط هیچگاه در طول ربع قرن گذشته به سرانجام نرسید. این خط لبنان را از بلندی های جولان جدا می کند. منطقه‌ای که جامعه جهانیان را بخشی از سوریه و تحت اشغال اسرائیل می داند، اما ایالات متحده انضمام آن به خاک اسرائیل را پذیرفته است. روستاها و جوامع کوچکی مانند مزارع شبعا هیرامون بلندی‌های جولان که اسرائیل هیچگاه از آن خارج نشده و لبنان ادعای حاکمیت بر آنها دارد و سوریه نیز این رویکرد را می‌پذیرد. نه تنها موضوع خط آبی درج شده در قطعنامه 17-01 هیچگاه به نتیجه نرسیده، بلکه وضعیت درخواست شده در قطعنامه از خط آبی تا رود لیتانی هم تا همین امروز تقریبا بی نتیجه مانده است. رود لیتانی به طول حدود 140 کیلومتر به موازات خط آبی جنوب لبنان را از مناطق مرکزی و شمالی این کشور جدا می کند. در 17-01 یکی از شرایط آتش‌بس دائم و حل و فصل اختلافات تدابیر امنیتی میان خط آبی و رود لیتانی است. منطقه‌ای که باید از هر نیروی نظامی و تسلیحاتی به غیر از آنچه دولت لبنان و مأموریت سازمان ملل اجازه می دهد، آری باشد. اما این منطقه دقیقاً همان جایی است که تبدیل به مقر اصلی نیروهای حزب الله برای استقرار افراد و تجهیزات شد. ناظران میگویند یکی از مشکلات اجرای قطعنامه 17-01 این بود که نیروهای سازمان ملل هیچگاه اجازه استفاده از نیروی نظامی را نیافتند. ارتش لبنان با حزب الله مقابله نکرد و از آن سو اسرائیل هم از مناطقی چون مزارع شبعا خارج نشد.
از هانا کاویانی شنیدید درباره آنچه که این روزها محل مناقشه است برای اینکه یک آتش‌بسی برقرار بشه در لبنان. اما مسئله آتش‌بس در لبنان در این مدت مورد توجه مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هم قرار گرفته. سفر علی لاریجانی به سوریه و لبنان رو میشه در این قالب ارزیابی کرد، با توجه به اینکه آقای لاریجانی در سفر خودش به لبنان درباره پیشنویس یا طرحی که آمریکا پیشنهاد داده برای آتش‌بس هم صحبت کرد و گفت که این طرح نکات مثبتی داره ولی نکاتی هم داره که باید اصلاح بشه. از طرف دیگه مسئله ای بود که مقام های لبنانی هم بهش واکنش نشون دادن و اون هم همین موضوعی بود که در این گزارشی که از هانا کاویانی شنیدید بهش پرداخته شده بود و اینکه یک گروه غربی ناظر باشه بر اجرای قطعنامه سازمان ملل متحد. در این خصوص با علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی گفتگوی رو داشتم که بشنوید.
مسئله آتش بس همیشه از جانب ایران در واقع مطرح بوده و علاقمند نسبت به افزایش فضای تنش در واقع ایران هیچ وقت نبوده. حتی در خصوص حمله اخیری که اسرائیلی ها انجام دادن هم ایران تهدید کرد که در واقع میخواد دوباره اسرائیل رو بزنه، اما تا الان عملا نزده و به احتمال زیاد ممکنه این کار اصلا صورت نگیره. این نشان دهنده اینه که به هر حال انگیزه ای برای گسترش جنگ از جانب جمهوری اسلامی ایران و گروه های همپیمان اون وجود نداره و تا الان هرچی طرح آتش بس، حتی طرحی که از جانب آمریکایی ها ارائه شده چه در غزه چه در لبنان، اون طرف اسرائیلی بوده که در واقع اون رو رد کرده و شخصا خود آقای نتانیاهو به جهت مصالح سیاسی که براش داره که این جنگ ادامه پیدا کنه.
خب اگر این رو بپذیریم، از سمت دیگه ما میبینیم که البته طرفهای لبنانی هم مثل آقای بری صحبتی رو مطرح کردن و گفتن که اون چیزی که گویا در این پیشنهاد گنجانده شده بوده تحت عنوان اینکه یک کمیته نظارت بر اجرای قطعنامه 1701 با حضور تعدادی از کشورهای غربی تشکیل بشه برای لبنان قابل قبول نیست. دلیل این چی هست؟ یعنی چه مسائلی هست که منجر میتونه بشه به اینکه طرف لبنانی هم نتونه با تمام آنچه که در این آتش بس گنجانده شده که آقای لاریجانی هم البته اشاره نمیکنه اما میگه نکاتی هم هست که باید اصلاح بشه کنار نیاد؟
لبنانی‌ها در واقع چنین طرحی رو ناقض حق حاکمیت خودشون میدونن و در واقع به نوعی به قیمومت در آوردن لبنان و اینکه یک گروه های دیگری در واقع اشرافی بر وضعیت حاکمیت داخلی اون داشته باشن. اون طرحی که در قطعنامه 1701 هست که طرح منطقی وجود داره، اینکه در واقع ارتش لبنان اون منطقه مرزی بین لبنان و اسرائیل رو در اونجا بخواد مسلط باشه و جایگزین بشه نسبت به این راه حزب الله و اون در واقع حافظ امنیت اون منطقه بشه، که این مناقض با حاکمیت لبنان نیست و بسیار منطقی است و طبق قطعنامه حزب الله قبلا پذیرفته این رو و اینو میشه روش کار کرد. اما اینکه بخواد یک گروه های غربی در واقع بیان و بخوان قیمومت پیدا بکنن و اشراف پیدا کنن نسبت به اجرای این طرح، اینو بعید میدونم هیچ گروهی از گروه های سیاسی جدی لبنانی بخوان اونو بپذیرند.
شما فکر میکنید که کدوم طرف هست که الان جدی نیست در آنچه که حالا ازش به عنوان یک آتش بس نام برده میشه یا حالا پیشنهادی که ایالات متحده آمریکا داده؟ به هر حال چون اسرائیل و مقام های اسرائیلی پیش از این از جمله خود آقای نتانیاهو نخست وزیر این کشور از مسئله تحت عنوان خاورمیانه جدیدی صحبت میکنن که حالا آقای لاریجانی هم در صحبت هایی که داشته گفته که مسئله خاورمیانه جدید رو میدان تعیین میکنه، که حالا مشخصا دو منظور آقای لاریجانی از میدان چیست در این میون، با توجه به اینکه الان گروه های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی تقریبا میشه گفت که چیزی ازشون باقی نمونده به اون مفهومی که در گذشته حضور داشتن در منطقه.
خب به نکته شما مهمی اشاره کردید، اینکه در واقع انگیزه اصلی آقای نتانیاهو پایان جنگ و آزادی گروگان ها نیست. در واقع این اتفاقی که در 7 اکتبر سال قبل رخ داد بهانه شد برای نتانیاهو که یک طرح گسترده دیگری رو که از دیرباز در واقع داشته اون رو بخواد اجرا بکنه و به همین جهت دقیقا همطور که قبلا هم عرض کردم طرحهای آتش بسی که مطرح شده بود هیچ کدوم رو در واقع اسرائیل نپذیرفت و هر زمانی پیشرفتی در طرح آتش بس صورت می گرفت، حادثه مثل ترور اسماعیل هنیه در واقع صورت می گرفت که به سمت این بود که زمینه‌های موفقیت این طرح به طور کلی به هم بخوره، با توجه به اینکه شخصیت مثل اسماعیل هنیه نسبتاً ملایم‌تر بود از آقای سنوار. و این شیوه عملکرد دقیقا کاملا نشانگر رویکرد اسرائیل است که میخواد زمینه های موفقیت هر طرح آتش بسی رو در واقع از بین ببره و مسئله گروگان ها اهمیتی براش نداره. به همین جهت اعتراضات داخلی اسرائیلی زیادی هم در واقع الان شکل گرفته نسبت به اینکه اولویت بایستی در واقع آزادی گروگان ها باشه، نه این انگیزه های سیاسی که بیشتر ارتباط به آینده سیاسی شخص های نتانیاهو داره. در خصوص گروه های نیابتی، خب گروه های نیابتی به هر حال آسیب قابل توجهی رو دیدند، چه در سطح حذف شدن برخی از رده‌های رهبری، چه در سطح در واقع پایین‌تر. اما فضای موجود نشانگر اونه که هنوز توانای خودشون رو در سطح بسیار قابل توجهی دارن. جنگ بین حزب الله و اسرائیل در مرزها همچنان جاری است و تلفات قابل توجهی در واقع اسرائیلی ها دارن میدن، اون طرف لبنانی هم به طور طبیعی داره تلفاتی میده، اما نشان دهنده اینه که در واقع حزب الله توانایی استمرار این جنگ رو در دراز مدت دارد. این وضعیت به شکل متفاوتی البته در غزه تا حدودی هست. گروه هایی مثل حوثی ها و عراقی ها هم که به هر حال هنوز هستند و آسیبی ندیدن.
علی معموری بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی با بیان اینکه بالا رفتن رشد اقتصادی ممکن است رخ ندهد و نباید اصلا به این مسئله تکیه کرد، حد اکثر رشد اقتصادی ایران رو در شرایط فعلی 2 تا 2.5% اعلام کرده. این در حالیه که برنامه هفتم توسعه پیشبینی توسعه 8% رو مد نظر خودش قرار داده. گزارش شاهین بشیری به صحبت‌های عبدالناصر همتی در این خصوص می‌پردازه.
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفت بالا رفتن رشد اقتصادی ممکن است رخ ندهد و نباید اصلا به این مسئله تکیه کرد. عبدالناصر همتی در همایش تأمین مالی تولید از بنگاهداری به بنگاهسازی گفت رشد اقتصادی با شرایط فعلی در نهایت 3% می شود. روشنک آسترکی، روزنامه نگار اقتصادی ساکن فرانسه، با بیان اینکه مستلزم رشد اقتصادی کاهش تورم و بهبود منابع ارزی است، به رادیو فردا چنین میگوید:
در برنامه هفتم توسعه ما پیشبینی رشد اقتصادی 8% رو داریم، ولی همونطوری که وزیر اقتصاد آقای همتی هم گفتند، این رشد اقتصادی در این حد نخواهد بود و پیشبینی کارشناسان رشدی در کانال 2% هست، یعنی حالا بین 2.2% هست در بهترین حالت، و علت اون هم نبود منابع کافی هست. الان برای رسیدن به رشد اقتصادی 8% باید تورم کاهش پیدا کنه که وضعیت تولید بهتر بشه. باید وضعیت ارزی و وجود منابع ارزی در کشور بهبود پیدا بکنه. در کشوری که نرخ ارزش الان به این شکل با سرعت در حال افزایشه، در کشوری که صادراتش به شدت کاهش پیدا کرده، نه تنها صادرات نفتی به دلیل تحریم، بلکه حتی صادرات غیر نفتی هم به شدت کاهش پیدا کرده، و ایران در فهرست سیاه FATF و اصولا تجار بخش خصوصی هم برای داشتن تبادلات مالی با دیگر کشورها دچار بحران هستند، و از همه مهمتر در این روزهایی که داره سپری میشه در اقتصاد ایران، تولید کنندگان، صنعتگران، یعنی بخش‌های مولد اقتصاد ما با نبود انرژی روبرو هستند. برقشون سهمیه بندی میشه، گازشون سهمیه بندی میشه. در این کشور اصلا صحبت از رشد اقتصادی 8% شوخی هستش به عقیده من، و واقعا فقط باید امیدوار بود که اقتصاد ایران بتونه خودش رو در همین حدی که هست حتی حفظ بکنه.
عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرده است که افزایش درآمد ارزی ناشی از فروش نفت چندان بالا نیست و وقتی این درآمد بالا نرود، رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت. آقای همتی با بیان اینکه محیط کسب و کار کشور متناسب با سرمایه گذاری نیست، افزود برای رشد اقتصاد باید به سمت سرمایه فیزیکی و سرمایه نهادی و سرمایه اجتماعی رفت، یعنی محیط کسب و کار را باید اصلاح کرد. از سوی دیگر محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در همایش تأمین مالی تولید از بنگاهداری به بنگاهسازی به زیان انباشته بانک ها اشاره کرد و افزود اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی به 470 هزار میلیارد تومان رسیده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای فرزین همچنین گفت این مبلغ با پولی که بانک ها از بازار بین بانکی می گیرند به 750 هزار میلیارد تومان میرسد. اما دلیل بدهی بانک ها به بانک مرکزی چیست؟ چرا بانک ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی میشوند؟ روشنک آسترکی،
روندی که اتفاق میفته اینه که بر اساس قوانین موجود در ایران دولت نمیتونه مستقیما از بانک مرکزی پولی برداشت کنه. حالا یک راه دررویی درست کردم و یک راه چرخشی درست کردم به این معنا که دولت میاد از بانک ها استقراض میکنه، از بانک های مختلف و اشکال مختلف استقراض میکنه و منابع اونها رو برمیداره برای هزینه های جاری استفاده میکنه چون دچار کسری بودجه هست. بانک چه کار میکنه؟ وقتی بانک دچار کسری منابع میشه میاد و از بانک مرکزی اضافه برداشت میکنه و این اضافه برداشت رقمی هست که الان رئیس بانک مرکزی اون رقم رو 470 هزار میلیارد تومان اعلام کرده.
دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته به خاطر کسری گسترده بودجه دست به استقراض افسار گسیخته از نهادهای مالی از جمله نظام بانکی زده و بانک مرکزی را مجبور به چاپ اسکناس بدون پشتوانه کردند. نتیجه اینکه پایه پولی و نقدینگی در کشور اوج گرفته، ارزش ریال به شدت سقوط کرده و تورم نیز طی 3 سال گذشته به طور متوسط سالانه بالای 41.5% بوده است، به طوری که تنها چند کشور انگشت شمار در جهان تورم بالاتری از ایران دارند. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که تورم در ایران طی سال جاری 37.5% باشد و در میان 8 کشور جهان با بالاترین نرخ تورم قرار بگیرد. این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است که سال آینده نیز تورم در ایران 32.5% باشد و 6th جایگاه را از لحاظ بیشترین جهش قیمت ها در جهان داشته باشد.
شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما در ادامه، قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به واردات خودروهای دست دوم مدت هاست که ابلاغ و اجرا شده، ولی در بازار ایران هنوز از خودروهای کارکرده اروپایی و ژاپنی که شهروندان عادی قدرت خرید اون رو داشته باشند خبری نیست. هرچند که همین خودروهای دست دوم هم که به تعداد کم وارد ایران میشن میتونن محل مناقشه باشن و اینکه دسترسیشون، خریداریشون برای شهروندان میتونه یک پرسش بزرگ باشه با توجه به شرایط اقتصادی که بسیاری از شهروندان درش به سر میبرن در داخل ایران. جمشید زند نگاهی کرده به ماجرای خودرو در ایران که میدونم بسیاری از شنونده‌های ما دوست دارند بیشتر درباره وضعیت خودروهای حالا خارجی که قرار وارد بشه و حتی صنعت خودروسازی ایران بیشتر و بیشتر بدونن.
تو آیین‌نامه اینجوری دیده شده که عموم مردم برای در واقع استفاده شخصیشون میتونن در واقع با کد ملی که در واقع اونجا شناسایی میشه میتونن خودرو وارد کنن. ثبت سفارش مربوط میشه به بازرگانان و در واقع فرایند کارت بازرگانی.
این اظهارات سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت سمت بود که بخشی از آیین‌نامه واردات خودرو را توضیح میداد. در متن آیین‌نامه هم گفته شده اشخاص حقیقی صرفاً به منظور استفاده شخصی و مشروط به عدم امکان واگذاری خودروی وارداتی تا 5 سال می توانند از طریق ثبت آماری و با رعایت سایر ضوابط نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. منابع ارزی هم با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات، اعم از کالا و خدمات، سرمایه گذاری خارجی و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی از جمله منابع ارزی با منشأ خارجی تأمین خواهد شد. در مهر ماه سال جاری محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک اعلام کرد که در 6 ماهه اول سال بیش از 22 هزار خودرو ترخیص شده است. به گفته او شرکت‌های معین خودروی ایرانیان، سایپا، بهمن موتور و کرمان موتور بزرگترین وارد کنندگان خودرو به ایران بودند. این مقام ارشد گمرک ایران نگفته که تاکنون چند دستگاه خودرو از طرف شهروندان عادی وارد کشور شده است. مدت هاست که موضوع واردات خودروهای دست دوم و انحصاری کردن آن به یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در رسانه‌های ایران تبدیل شده و هیچ کس هم نمی‌داند دقیقاً چه نهادها و شرکت‌هایی و با چه مقدار نفوذ توانستند انحصار واردات خودروهای دست دوم را در دست بگیرند. در یکی از برنامه‌های اینترنتی که در پلتفرم آپارات منتشر شده، مجری این برنامه از تأسیس دفاتری در کشورهای همسایه برای واردات خودرو خبر می‌دهد.
اتفاقی که افتاد با یک آمار خیلی بالایی نمایندگان مجلس رأی دادن به واردات خودروهای دست دوم خارجی که اتفاق خوبی بود. ببینید روز اول اومدن گفتن که خودرو کارکرده خارجی رو به عنوان کالای مسافری در نظر میگیرن، یعنی اینکه یک شهروند ایرانی وقتی به خارج از کشور میره میتونه یه دونه ماشین با خودش بیاره. ولی سوال من اینه که چطور یه سری از آقایون رفتن تو کشورهای اطراف ما دفتر زدن و شروع کردن به خرید و فروش خودروهای کار کرده و این آقایون دارن میرن دنبال این که مجوز واردات خودروهای کار کرده بگیرن. خب این آقایون کیان که اصلا زودتر از همه خبر داشتن؟
همزمان با انتشار گزارش‌های متعدد درباره انحصاری شدن واردات خودروی دست دوم، سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرده که در لایحه بودجه سال 1404 آیین‌نامه واردات خودروی جانبازان به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. اما خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشته است دلال‌ها تلاش می‌کنند حدود 30,000 جانباز مشمول این طرح را قانع کنند تا خودرویی را که هنوز وجود خارجی ندارد با قیمت ناچیز به آنها بفروشند. به نوشته تسنیم، دلال‌ها قیمت‌های 2 یا 3 میلیاردی را برای خودروی جانبازان 70% پیشنهاد می‌دهند و چند برابر مبلغ واریزی از خریداران سفته می‌گیرند. قیمت خودروهای وارداتی و ترخیص شده از گمرک هم چنان نجومی است که یک شهروند عادی با حقوق میانگین 20 تا 25 میلیون تومان در ماه نمی‌تواند به خرید چنین خودروهایی فکر کند. در کنار همه مشکلات، بوروکراسی و قوانین بسیار پیچیده‌ای هم که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، عملاً امکان واردات خودروی دست دوم از طرف شهروندان عادی را غیر ممکن ساخته است. عطا بهرامی، کارشناس اقتصاد سیاسی، چند ماه پیش در یکی از برنامه‌های مؤسسه مطالعاتی تحریریه در تهران گفت:
یکی رفت یه ماشین برای خودش بیاره، گفتیم برای همه آزاده دیگه، این نمیتونه بره زیر بم کار رو در بیاره، بعد بره چه میدونه خدای نکرده زیر میزی بده، اصلا یه چیزی. چرا اینقدر شلخته قانون گذاری میشه واقعا نمیدونم. ما باید متخصص داشته باشید، مرکز پژوهش‌ها رو درگیر کنید، تیم خیلی زیادی داشته باشن، کار کارشناسی کنن، تجربه کشور استفاده کنن، قانون خوب بنویسن، اینقدر تبصره ماده نخوره و تغییر نکنه. ولی این کارو نکردید. اگه اجرا بشه واقعا تعجب، یعنی اگر این دولت اجازه واردات خودروی پلاگ‌گذاری بشه، اینجوری که هنوز این دوران پلاگ‌گذاری نشده، واقعا خود واردات بشه، من خیلی تعجب میکنم. اگر به احتمال بسیار اندک بشه، در حد چند هزار تا دونه است.
همزمان با انتشار ده‌ها گزارش درباره ناروشنی‌ها، انحصارگرایی و پیچیدگی‌های بوروکراتیک در واردات خودروهای دست دوم، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که این کمیسیون سقف واردات خودرو در لایحه بودجه را 3 میلیارد یورو قرار داده که باید در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان به تصویب برسد.
از جمشید زند درباره خودرو در ایران شنیدیم که میگم موضوعیه که بسیاری از ایرانی ها بهش فکر میکنن، بسیاری از ایرانی ها شاید در اقصی نقاط جهان، البته نباید فقط برای ایرانی ها صحبت کرد، بیشتر حتما شنوندگان ما در اقصی نقاط جهان دوست دارن که خودروهای مدرن و گاهی اوقات خودروهای لوکس داشته باشن، اما خب در ایران چنین امکانی همچنان فراهم نیست. بازار خودرو در ایران همچنان در انحصار خودروسازان دولتی است و خودروسازان دولتی هم اصولا آنچرا که می توانند به بازار ارائه می کنند که همونطوری که می دونید حتی میشه گفت مقام های انتظامی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر اشاره کردند که این خودروها فاقد کیفیت و حتی استانداردهای لازم رو هم رعایت نکردند. شاید بشه یک شبیه سازی کرد در باره آنچه که ما می بینیم در خصوص تصادفات خیابانی و جاده‌ای و جرح و حتی مرگی که این تصادفات جاده‌ای با خودشون به همراه میارن برای ایرانی ها به واسطه همین خودروهای میشه گفت گران قیمت فاقد استانداردهای رایج. لحظه به لحظه داریم نزدیک میشیم به ساعت 7:30 شب که یک بار دیگه باید سرخط تازه ترین خبرها رو مرور کنیم. بار دیگه نسرین افشار که البته در برنامه خبری و تحلیلی 22 با او بیشتر همراه خواهید بود در استودیو حاضر تا خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
سپاسگزارم محمد و سلام مجدد به شنوندگان رادیو فردا. گروهی از بازنشستگان فرهنگی امروز شنبه در اعتراض به اجرای رتبه بندی و همسانسازی مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. بنا به تصاویر منتشر شده از این تجمع، بازنشستگان با در دست داشتن یک اسکناس 10,000 تومانی به اجرای همسانسازی و آورده ناچیز آن اعتراض کردند.
پزشکیان خجالت خجالت فقط یه ده هزاری حاضر رتبه بندی.
در ماه‌های اخیر بازنشستگان تقریباً هر هفته در شهرهای مختلف در اعتراض به نحوه اجرای طرح رتبه‌بندی و همسانسازی حقوق‌ها و وضعیت معیشتیشان تجمع اعتراضی برپا می‌کنند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه دیدار نماینده دائم جمهوری اسلامی با ایلان ماسک مشاور ارشد رئیس جمهور منتخب آمریکا را تکذیب و آن را فضاسازی رسانه‌های آمریکایی خواند. این تکذیبیه در حالی است که مدیر مسئول روزنامه کیهان این ملاقات را ذلت‌بار و اقدامی غیرقانونی توصیف کرد. حسین شریعت‌مداری روز شنبه در مطلبی گفته است این دست اقدامات را در فهرست سیاست‌های کلان نظام خواند و افزوده که دولت نمی‌تواند به تنهایی در این زمینه تصمیم بگیرد. به نوشته این خبرگزاری، این گفتگو شامل موضوعات مختلفی از جمله برنامه هسته‌ای ایران، حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های ضد اسرائیلی در خاورمیانه و چشم‌انداز بهبود روابط با ایالات متحده بوده است. به گفته مقامات لبنانی، این کشور بررسی طرح ایالات متحده درباره آتش بس میان اسرائیل و حزب الله را آغاز کرده است. خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از یک مقام لبنانی گزارش داد که طرح پیشنهادی آمریکا شامل 13 ماده است. به گفته این مقام لبنانی، این طرح شامل آتش بس 60 روزه است که طی آن لبنان باید استقرار ارتش خود در مرز با اسرائیل را آغاز کند. و در خبری دیگر، در پی تماس تلفنی رهبران آلمان و روسیه، رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه گفت این اقدام تلاش‌ها برای منزوی کردن رهبری روسیه را تضعیف می‌کند. ولادیمیر زلنسکی همچنین افزود این دقیقاً همان چیزی است که پوتین می‌خواهد و چنین تماس‌هایی تنها باعث کاهش انزوای روسیه خواهد شد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز جمعه بعد از 2 سال با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به صورت تلفنی گفتگو کرد و از او خواست نیروهایش را از اوکراین خارج و راه را برای صلح عادلانه و پایدار باز کند. و در خبری دیگر، علی لاریجانی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی درباره پایان درگیری‌ها بین حزب الله و اسرائیل گفت ایران از هر تصمیمی که از سوی دولت لبنان و به گفته او مقاومت گرفته شود حمایت خواهد کرد. او روز جمعه در گفتگو با شبکه المیادین گفت در پیشنویس آتش بس ارائه شده از سوی آمریکا نکات مثبتی را دیده و می‌تواند در آینده به توافق منجر شود. علی لاریجانی حزب الله را یک سازمان عاقل و منطقی توصیف کرد و افزود از حیث سیاسی خودشان تصمیم می‌گیرند.
نسرین افشار، ممنون از تو که خبرها رو به آگاهی شنونده ها رسوندی و بعد از یک توقف برمیگردیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
می‌خوایم بریم به اواخر آبان ماه سال 1398. اعتراض‌های سراسری و کم سابقه‌ای که علیه جمهوری اسلامی شکل گرفت و بعدها در پی درگیری‌هایی که معترضان با مأموران حکومتی داشتند از اون با عنوان آبان خونین یاد شد به واسطه کسانی که در این اعتراض ها جان خودشون رو از دست دادند و یا مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. آمار ارائه شده از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 بازی گسترده رو در بر میگیره، از 200 نفر تا بیش از 4200 نفر. به هر حال این آماری است که بهش اشاره شده. بد نیست جمله‌ای رو بگم از حسین راغفر، اقتصاددان، که در گفتگوش با خبرگزاری ایسنا به تاریخ 27/9/1398 در این خصوص مطلبی رو بیان کرده بود. آقای راغفر در مطلب خودش میگه نارضایتی ها مواردی است که موجب انباشت شده و جامعه رو آماده انفجار کرده. شورش مدت زمان مدیدی است که صورت گرفته، اما نمیخواهیم با آن روبرو باشیم. در اینجا همراه میشیم با میثم بادامچی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، تا به این موضوع نگاهی داشته باشیم. آقای بادامچی بهتون سلام میکنم. بگذارید برگردیم به آبان 98. آبان 98 و اتفاقاتی که افتاد رو از چه نقطه نظری باید به نظاره نشست؟ چون اینطور به نظر میرسه با توجه به فاصله دو ساله‌ای هم که هست، ارتباط قوی تری آبان 98 داره با دی 96 و اتفاقاتی که افتاد، تا اگر بیایم برسیم به اعتراضاتی که بعدن شکل گرفت، یعنی در سال 1401.
با سلام خدمت شما شنوندگان رادیو فردا. ببینید، قطعا خب ادامه اعتراضات دی 96 میشه حسابش کرد، ولی به نظر من این اون اتفاقات رو نمیتونیم در منفک از اتفاقات وضعیت اقتصادی ایران بعد از خروج آمریکا از برجام تو اردیبهشت 97 هم بفهمیم. و البته همونطور که شما اشاره کردید، وقایع آبان 98 یک مقدمه ای شد برای اعتراضات زن زندگی آزادی، و همینطور خب اصلاح طلب ها هم مشروعیتشون تا حد زیادی فرو کاهش پیدا کرد تو اون دوران. ولی واقعیت اینه که من حالا میخوام اینجا یک تحلیل ارائه بدم، تحلیل دو سویه. از یک طرف خب نقد گسترده حاکمیت که بخشم شما اشاره کردید خیلی در موردش نوشته شده، ولی از طرف دیگه نقد رویکرد بخشی از اپوزیسیون با ماجرا، که به نظر من نه تنها کمکی به حل مسئله نکرد، باعث بدتر شدن وضعیت شد. ببینید، حاکمیت که خب طرف حاکمیت که معلومه غیر شفاف بودن، غیر پاسخگو بودن، یعنی یه اصطلاحی داریم به نام سوشال ریسپانسیبلیتی، این چیزیه که در پاسخگویی اجتماعی در مقامات جمهوری اسلامی تو اون وقایع اصلا وجود نداشت. به این معنا که شما وقتی یک تصمیمی دارید میگیرید که خیلی مخصوصا بخش‌های متوسط به پایین جامعه رو هم احتمالاً تحت تاثیر قرار بده، یعنی افزایش قیمت بنزین، این رو باید در یک روند کاملا شفافی انجام بدید، جامعه رو قانع کنید و نه اینکه به صورت گازنبوری. ولی تو این اتفاقات اولا که خب آقای روحانی حالا تو روایت مختلفی که از وقایع ذکر کرده میگه تصمیم بر افزایش بود ولی روزش رو به من اطلاع نداده بودن، یعنی در اختیار وزیر کشور گذاشته شده بود. ولی مسئله اینه که اون وزیر کشور آقای رحمانی فضلی خیلی بی‌مسئولیت برخورد کرد. اون جمله معروفی که نمیدونم شلیک کردیم هم به پاها، حتی به پاها هم شلیک کردیمش، که خیلی بولد شد. و
خب آقای بادامچی، فکر نمی‌کنید خود مسئله همین نکته‌ای که اشاره می‌کنید، یعنی وقتی که مشروعیت یک نظامی کمتر میشه، میل به شورش کردن بیشتر میشه؟ یعنی ما شاهد یک نظامی هستیم که مشروعیت نداره از یک سو، و بعد شاهد این هستیم که در کنار اون منازعات مدنی هم به خاطر محرومیت نسبی که جامعه باش روبرو شده روبرو افزایشه.
ببینید درسته، ولی میخوام اینجا هم حالا بخوام یه نقدی کنم به شیوه بخشی از اپوزیسیون، اینه که در مورد تعداد کشته شدگان ببینید، حالا علمی نگاه کنیم دیگه، اون زمان حداقل 300 نفر متاسفانه کشته شدن، یعنی این آمار عفو بین‌المللی، ولی برای رقم‌های بالاتر از اون که اون زمان یک خبری از رویترز من هرچی گشتم و بعداً هم افراد دیگر دیدم، اون مستندش چه معلوم نشد که گفته شد 1500 نفر، و حالا شما الان گفتین یه رقمای البته بالاتری هم هست، ولی بر اساس اسامی که تو اینترنت و اینا الان هم دیگه این همه سال گذشته بعد از اون وقایع ما میبینیم برای همون حدود 300 نفر اینا احتمالاً اسم داریم، ولی چون 1500 شما نگاه کنید تعداد کشته شده های جنگ غزه مثل نبرد حمله حماس به اسرائیل و یعنی اونقدر هم باید اسم باشه، ولی یا ارقام بزرگتر. پس این اسما کجا هستن؟ اپوزیسیون این رو بخشش رو رواج داد بدون اینکه خب این مستنداتش بشه. مسئله دیگه اینه که ببینید ما اگه علمی بخوایم نگاه کنیم قطعا حرف شما درسته، ولی شرایط اقتصادی ایران ما شوکی که ترامپ که حالا دولت دومش هم رو سرکار اومده شاید یه رویه دیگه ای داشته باشه، شاید یه همون رویه رو تکرار بده نمیدونیم، ولی که واقعیت اینه که اردیبهشت 97 یک شوک به جامعه ایران وارد شده. هر کسی که اقتصاد کسانی که منصف باشن قبول دارن بعد از برجام یک گشایش نسبی سال 94 بود اشتباه نکنم نسبی تو اقتصاد بود و طبقه متوسط یه مقدار جان گرفته بود و شما نگاه کنید حقوق افراد به قیمت به ارزش به دلار شاید یه استاد دانشگاه اگه اشتباه نکنم حدود 1000 دلار مثلا حقوق میگرفت تو ایران. بعدش که خب خارج شد شما ما میدونیم که بعدش به صورت خب بیکفایتی و بی‌تدبیری حکومت و اینها دولت قطعا بوده، ولی اینو نمیتونیم بدون تاثیر اون رد بگیریم. یه دفعه دلار خیلی صعود کرد و خلاصه قیمتش یعنی ارزش ریال پایین اومد و خب خیلی حقوقشون و درآمدها در به ازای دلار کم شد و فقیر شدن.
بله، ولی مسئله اساسی این بود که در این وضعیت به جایی که کنترل بشه و وضعیت به سامان بشه ما شاهد رواج خشونت دولتی بودیم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، حتی در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی که عملاً مجوز این برخوردهای خشونت آمیز رو صادر کردن.
بله دقیقا من همون مسئله فقدان مسئولیت اجتماعی رو که میگم همین آقای خامنه‌ای با اون شیوهی که گفتمان وقتی هم گازنبوری که داره میاد پستور خطاب میشه و میگه که نمیدونم حواستون به اشرار باشه نمیدونم چه باشه، ما میدونیم هر وقت ایشون چنین سخنرانی هایی کرده و چنین سخنرانی هم کرد بعد از دو سه روز بعد از اون وقایع هم برخورد نیروهای امنیتی یه بخشی از نیروهای تندرو جلیتر میشن که بیان مردم رو بکشن یه اتفاقاتی بیفته. اینو ما میدونیم تو 18 تیر دیدیم، چه میدونم بعدن تو ماجرا 88 دیدیم، اونجا هم تکرار شد و در این تردیدی نیست. از طرف دیگه به نظر میرسه بخشی از اصولگراها که اون زمان خب این دولت اصطلاحاً اعتدالی حسن روحانی رقیب خودشون میدن خیلی استقبال کردن به این نوعی که شاهدش هم اینه که همین خود آقای رئیسی که بعدن هم رئیس جمهور شد اومد زود حالت اپوزیسیون به خودش گرفت بعد چند روز، با وجود اینکه خب حسن روحانی میگه خودش کسی بود که اون بیانیه سران قوا رو امضا کرده بود در مورد افزایش قیمت بنزین، بعدش گفتش که من مخالفم. اگه یادتون باشه خیلی از رسانه‌های مثل رجانیوز و نمیدونم تقسیم اینا مثل حالتی که انگار اینا اصلا اپوزیسیون هستن، کلا اینا مخالف افزایش بنزین و این ریاکاری هم که تو دولت توی حکومت وجود داشت تو بخشی از حاکمیت، یعنی اینو فرصت سیاسی دیدن و به نظرشون میومد که خب شاید میگم بخش از اپوزیسیون هم یه جور دیگه
یه چرخشی صورت گرفت. ولی فقط میخوام چون وقتمون رو به پایانه این رو بپرسم که بله. با وجود اینکه به هر حال آبان 98 رو نمیتونیم جنبش بدونیم، در هیچ کدوم از تعریف‌های جامعه شناسی هم نمیشه بهش به این شکل نگاه کرد چون فاقد ساختار هم بود، اما اهمیتش در چی بود برای در تاریخ جمهوری اسلامی؟
ببینید اهمیتش از این بود در این بودش که یک مقدمه شد شاید برای اعتراضات زن زندگی، ولی اعتراضات زن زندگی اعتراضات پخته تری بود به این معنا که طبقه متوسط واضح تر اومدن تو، شعار واضح تری داشت، همین شعار زن زندگی آزادی و بحثای بیشتری در مورد قانون اساسی، تغییر قانون اساسی، گذار دموکراتیک پس از جمهوری اسلامی، همه اینا صورت گرفت. ولی در آبان 98 بیشتر یه مقدار حالت شورش هم داشت و این هم میدونیم دولت آمریکا، دولت وقت آمریکا هم تون در ذیل فشار حداکثریش هم یه مقدار از این ظاهرا حمایت میکرد، یا لااقل تلقی سری از مقامات جمهوری اسلامی این بود و اونا هم به این بهانه
اتهامی بود که اونها میزدن به دولت آمریکا، اونها بله. در صورتی که فقط مسئله دولت آمریکا همون فشار حداکثری بود، اما مشخصا ما شاهد این بودیم که طبقه کم برخوردار بیشتر حضور داشت. اهمیتش رو من میخوام بدونم که چه اهمیتی داشت که همچنان به عنوان یک نقطه عطف ازش یاد میشه در حالا اتفاقاتی که در تاریخ جمهوری اسلامی افتاده به ویژه در این دوران معاصر.
ببینید اهمیتش همون میتونه یعنی سلب مشروعیت از یک سری نیروهای سیاسی باشه و ظهور یک سری نیروهای سیاسی، یعنی قوی تر شدن یک سری نیروهای سیاسی رادیکال تر اصطلاحاً در برابر جمهوری اسلامی. ولی البته اینی که آمریکا اون زمان آقای برایان هوک و اینها هم یه تعبیری داشتن، تعبیرهای اون زمان ایشون نماینده خاص ویژه آمریکا توی مثلا ایران بود، اون زمان هم ما میبینیم که آمریکا هم یعنی به هر صورت میخواست از این وقایع استفاده کنه. ولی درسته همین حرف شما، ما وقایع آبان 98 رو باید متصل به دی 96 بدونیم، متصل به وقایع 1401 بدونیم، زن زندگی آزادی. ولی به تنهایی و همینطور یک نکته دیگه هم اینه که مسئله بنزین در نهایت تو ایران از نظر علمی هم باید بهش نگاه بشه. ببینید قیمتی که بنزین در ایران داره قابل مقایسه با کشورهای دیگه منطقه، کشورهای دیگه جهان نیست. ما به این مسئله تا انتها نمیتونیم ادامه بدیم، هر حکومت و هر دولتی هم که در ایران سر کار باشه.
سپاسگزارم میثم بادامچی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه که ما رو همراهی می‌کردن. یک توقف کوتاه، برمیگردیم به شما. و اما بریم به درگیری های اخیری که در استان سیستان و بلوچستان میان گروه های مسلح مخالف جمهوری اسلامی از یک سو و نیروهای سپاه پاسداران از سوی دیگه انجام گرفته و کشته هایی رو هم در هر دو طرف بر جای گذاشته. مصطفی خلجی برای ما بیشتر میگه.
در روزهای اخیر درگیری مسلحانه بین سپاه پاسداران و گروه جیش العدل چندین کشته بر جای گذاشت. دو سازمانی که هر دو از سوی آمریکا به عنوان سازمان تروریستی طبقه بندی شدند. به گزارش رسانه‌های بلوچ در جریان این درگیری‌ها نیروهای سپاه پاسداران حتی به سوی غیر نظامیان نیز تیراندازی کردند و برخی از اهالی محل هم بازداشت شدند. حملات مخالفان مسلح جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان سابقه طولانی دارد و پیش از این نیز شمار قابل توجهی از طرفین در جریان درگیری‌های مسلحانه کشته شدند. دلیل این ناامنی‌ها در منطقه چیست؟ مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ایتالیا، به رادیو فردا میگوید که اولین عامل ناامنی رویکرد جمهوری اسلامی در منطقه است.
رویکرد جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته و البته تا حدود نظام سابق هم همین بوده، نسبت به مناطق قومیت نشین یک نگاه امنیتی بوده و از سیاست‌هایی که اجرا کردن تغییر بافت جمعیتی بوده. از ابزارهای مختلفی هم برای این تغییر بافت جمعیتی استفاده کردن، گاهی وقتا ابزار تشویقی بوده در بسیار موارد، اما متأسفانه تحمیل محرومیت یا توسعه نیافتگی بوده که باعث بشه شهروندان مجبور بشن برای خلاص شدن از این محرومیت کوچ اجباری بکنن به مناطق دیگر. این تحمیل محرومیت در دراز مدت متاسفانه باعث شده که انباشت نارضایتی در این استانها ایجاد بشه و راه حل‌های خشونت آمیز در واقع بیشتر مورد اقبال افکار عمومی در این مناطق بشه.
تجربه بیش از 4 دهه گذشته نشان داده که جمهوری اسلامی به مردم ساکن در استانهای مرزی ایران به ویژه کردستان و سیستان و بلوچستان برای سپردن مسئولیت برقراری امنیت به خودشان اعتماد نداشته است. به گفته کارشناسان همین بی‌اعتمادی موجب نوعی ناامنی شده است. مهدی نخل احمدی:
امنیت استان و بخشی از مرزهای استان سیستان و بلوچستان از سال 88 و 89 دست سپاه پاسداران و حالا به شکلی نهاد رهبری در این استان قرار گرفت و پروژه‌های در واقع بسیار متنوعی هم اجرا شد برای اینکه اختلاف افکنی بکنن بین طوایف مختلف، بین شیعه و سنی، بین سیستانی ها و بلوچ ها، و این مسائل خب در واقع متاسفانه دامن زد به اختلافات، نارضایتی ها و اعمال خشونت در این استان. مسئله بعدی هم نبود یک دیپلماسی موثر با رویکرد امنیت پایدار با همسایگان خودش از سوی جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته بوده، به این معنی که ما شاید این هستیم که ارتباط جمهوری اسلامی با همسایگان یک نوسان بسیار زیادی داشته و شاید دلیلش هم در واقع این بوده که به جای امنیت و منافع ملی برای جمهوری اسلامی همون بلند پروازی های علی خامنه‌ای در رابطه با محور مقاومت یا همون شعارهای استکبار ستیزی بیشتر سلوحه یا راهبرد جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای در ارتباط با دولت ها و همسایگان بوده که خب این با مخاطرات زیادی کشور رو به لحاظ امنیتی شرایطی مواجه کرده که در بسیار موارد ما می‌بینیم همسایگان جمهوری اسلامی تلاش کردند که اگر امکان بوده با همپیمانی با سایر قدرت‌ها یا دولت‌ها یا گروه‌ها یک ابزار بازدارندگی برای خودشون در مقابل جمهوری اسلامی ایجاد بکنن که این ابزار بازدارندگی خب خیلی وقتا تهدید کرده امنیت ایران رو در مقاطع مختلف.
در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها و کارشناسان حکومتی در ایران این ادعای پیشین جمهوری اسلامی را مبنی بر نقش داشتن اسرائیل در درگیری‌های مرزی منطقه سیستان و بلوچستان تکرار کردند، اما هرگز هیچ کدام از مدعیان شواهد معتبری را در این زمینه ارائه نکردند. آقای نخل احمدی نیز میگوید که در این زمینه مدارک موثقی وجود ندارد.
منابع یا مدارک موثقی در این رابطه ندارد و تمام اینها فقط گمان زنی.
اما درگیری های اخیر پس از آن رخ داده که دولت جمهوری اسلامی یک شهروند بلوچ و اهل سنت را به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انتخاب کرد. جای خالی سیاستمداران اهل سنت در کابینه دولت و نسپردن مسئولیت استانداری ها به آنان در 4 دهه گذشته همواره انتقاداتی را به همراه داشته است. اما آیا اکنون حضور یک استاندار محلی میتواند از تنش ها بکاهد؟ مهدی نخل احمدی:
بعد از 4 دهه هم باید به فال نیک گرفت و هم باید با تردید نسبت به مؤثر و اثر بخش بودن این انتصاب ها نگاه کرد، به این معنایی که در 4 دهه گذشته توازن قوا در ساختار جمهوری اسلامی در واقع به سمت قدرت گرفتن یا فاعل مایش ها بودن نهادهای غیر انتخابی یا انتصابی بوده. این نهادهایی که از طرف بیت رهبری ولی خامنه‌ای ایجاد شدن برای کنترل دولت به عنوان یک نهاد انتخابی و بی اثر کردن دولت در امور اجرایی و تصمیم گیری های کلان، و خصوصا باز در استانهای مثل سیستان و بلوچستان طبیعتا اون نگاه امنیتی و سیاست های کلان دست دولت رو یا در واقع حالا نهادهای مثل استانداری و دیگر نهادهای دولتی رو بسیار در واقع بسته نگه می‌داره در اجرای طرح‌هایی که حالا بخواد موجب به توسعه یافتگی، رفع محرومیت و مسائل مثل این بشه. و به خاطر همین هم هست که حالا این انتصاب علارغم این که می‌شود در واقع به فال نیک گرفت، به همون اندازه متأسفانه در دراز مدت احتمالاً گشایشی در وضعیت این استان یا استانها و بهبود وضعیت در واقع مردم در این استانها نخواهند داشت.
دو موضوع امنیت و اقتصاد به هم پیوند خوردند. در شرایطی که استان سیستان و بلوچستان به رشد اقتصادی و پیشبرد پروژه‌های عمرانی شدیداً نیازمند است، ناامنی‌ها می‌تواند فقر و بیکاری موجود در این منطقه را تداوم بخشد.
شنیدید از مصطفی خلجی. و اما در ادامه یک گزارش دیگر رو با هم مرور کنیم. این بار بپردازیم به اعتراض‌هایی که به سیاست‌های ایلان ماسک در شبکه ایکس یا همون توییتر سابق ادامه داره و رسانه‌ها و شرکت‌های مختلف اعلام می‌کنن که دیگه در پلتفرم یا سکوی شبکه‌های اجتماعی فعالیت نخواهند کرد. سعید جعفری گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
روزنامه گاردین بریتانیا اعلام کرده که دیگر در شبکه اجتماعی توییتر فعالیت نخواهد کرد. توییتر که از زمان حضور ایلان ماسک به عنوان مالک اصلی تغییر نام داده و ایکس نامیده می شود، در این مدت مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته است. منتقدان می گویند ایلان ماسک با تغییر الگوریتم ها تلاش می کند به صورت هدفمند افکار عمومی را به سمت تفکرات راست افراطی هدایت کند. روزنامه گاردین در بیانیه خود با عنوان چرا از ایکس خارج شدیم به این مسئله اشاره کرده و می نویسد:
می خواهیم به خوانندگان خود اطلاع دهیم که دیگر در شبکه ایکس یا همان توییتر سابق پستی نخواهیم گذاشت. ما فکر می کنیم در حال حاضر مضرات حضور در ایکس یا همان توییتر سابق بیش از منفعتهای آن است. مشاهده محتواهای آزاردهنده چون توطئه‌های راست افراطی و نژاد پرستی که در این پلتفرم مشاهده می‌شود باعث شده تا ما برای مدتی این ایده را مورد بررسی قرار دهیم. در جریان کمپین انتخاباتی آمریکا، ایلان ماسک به عنوان مالک شبکه ایکس از نفوذ خود برای شکل دادن به افکار عمومی از طریق این پلتفرم رسانه‌ای سمی استفاده کرد.
اما گاردین تنها شرکتی نیست که چنین تصمیمی اتخاذ کرده. رادیو ملی عمومی آمریکا در آوریل 2023 تصمیم گرفته بود در اعتراض به قرار دادن برچسبی که این رسانه را مجموعه دولتی توصیف می‌کرد، فعالیت خود در ایکس را متوقف کند. بعداً ایلان ماسک تهدید کرده بود که اکانت این رسانه را واگذار خواهد کرد، اما این اتفاق نیفتاد و آن برچسب هم حذف شد. اما رادیو ملی آمریکا همچنان در توییتر فعالیت نمی‌کند. روز پنجشنبه روزنامه لاوانگواردیا که یکی از معتبرترین رسانه‌های اسپانیا است، هم اعلام کرد که ایکس را ترک می‌کند. این روزنامه اسپانیایی در بیانیه خود تأکید کرد که ترجیح می‌دهد مشترکان خود را از دست بدهد تا اینکه از پلتفرم ایکس استفاده کند و مطالبش را در یک شبکه اطلاعات جعلی به اشتراک بگذارد. اما خروج از ایکس تنها به رسانه‌ها محدود نبوده و بعد از برگزاری انتخابات آمریکا، باشگاه فوتبال سمپاولی آلمان هم با انتشار بیانیه اعلام کرد که ایلان ماسک توییتر را به محیطی نفرت‌آمیز و بستری برای حمایت از راستگرایان افراطی در انتخابات پارلمانی آلمان تبدیل کرده و به همین دلیل هم دیگر در این شبکه فعالیت نخواهد داشت. جشنواره فیلم برلین هم پیشتر و در روز 4 نوامبر بدون ذکر دلیل اعلام کرده بود که به فعالیت خود در شبکه ایکس پایان می‌دهد. منتقدان آقای ماسک معتقدند که در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا او با تغییر الگوریتم‌ها تلاش کرده تا محتواهای مورد نظر جریان‌های راست افراطی بیشتر برای کاربران مشاهده شوند و از این طریق به متحد خود در انتخابات یعنی دونالد ترامپ برای پیروزی در مقابل کامالا هریس کمک کرده است.
سعید جعفری گزارش می‌داد. حالا فرصت خوبیه که یک نفس عمیق بکشیم. اونایی که گلستان سعدی رو خوندن و با دیباچه‌اش آشنا هستن حتما خاطرشون هست که سعدی در قرن 7 هجری توی دیباچه گلستان گفته بود که هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. این بخشی از دیباچه است. اما حالا کارشناسان و پزشکان میگن که در این دم و بازدم اگر عمیق باشه و متمرکز فواید بسیاری هم وجود داره و میتونه واقعا ممد حیات باشه. بشنویم از پروانه وحید منش.
در حالی که جهان ما در ضرباهنگ تند خود درگذر است و فشار زندگی، خبرهای بد و اضطراب ناشی از مدیریت زندگی جوامع انسانی را در بر گرفته، اسوشیتد پرس از معجزه نفس کشیدن گزارش داده است. این گزارش با نگاهی به تجربه شرکت مایوسین مارکتینگ آغاز می شود که مدت هاست هر جلسه آنلاین این شرکت با یک آیین ساده و غیر معمول شروع می شود. زمانی که همه کارکنان به صورت آنلاین گرد هم می آیند و قبل از شروع دستور جلسه مدیرعامل شرکت از تیم خود می خواهد تا تمرینات تنفس عمیق را آغاز کنند. این روش که ابتدا برای کارکنان این شرکت عجیب بوده، حالا به بخشی از برنامه هفتگی آنان تبدیل شده است. آنها میگویند این روش اضطراب آنان را کاهش داده است. مطالعات هم نشان می‌دهد که تنفس عمیق می‌تواند روشی مؤثر برای کاهش استرس در محیط کار باشد. اما در محیط کار بسیاری از افراد به نحوه دم و بازدم خود توجهی نمی کنند. کارمندانی که پشت میز و مقابل کامپیوتر می نشینند معمولا نفسهای سطحی می کشند و کارگرانی که روز خود را ایستاده در فروشگاه ها یا مراکز بهداشتی سپری می کنند هم ممکن است آنقدر مشغول باشند که نتوانند بر تنفس خود تمرکز کنند. انجمن قلب آمریکا می گوید استرس مزمن و کنترل نشده که خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته مغزی را افزایش می‌دهد، می‌تواند به اندازه دود دست دوم سیگار برای سلامتی ما مضر باشد. تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که تمرینات تنفس عمیق می‌تواند فشار خون را کاهش دهد و اضطراب را کم کند. از مزایای دیگر تنفس عمیق رایگان بودن آن است. می توان آن را در هر مکانی انجام داد و نیازی به نیم ساعت مدیتیشن ندارد. به گفته کارشناسان، تنها یک یا دو دقیقه تنفس عمیق می تواند به آرام کردن افکار پراکنده ما کمک کند. یکی از این تمرینات تکنیکی به نام تنفس از سوراخ بینی متناوب است. یک تمرین یوگا که شامل دم از یک سوراخ بینی و بازدم از سوراخ بینی دیگر است و برای این کار از انگشت شست یا اشاره برای بستن یکی از سوراخ‌های بینی استفاده می‌شود. روش‌های دیگری هم برای تمرینات تنفس وجود دارد. 7 ثانیه نفس بکشید، برای 5 ثانیه آن را نگه دارید و برای 7 ثانیه نفس را بیرون بدهید و این چرخه را چند بار تکرار کنید. وقتی تنفسمان را آرام‌تر می‌کنیم و روی آن تمرکز می‌کنیم، به مغزمان پیامی می‌فرستیم. به او میگوییم همه چیز خوب است، حتی اگر واقعا اینطور نباشد.
خب من هم باید یکی از این نفس‌های عمیق رو بکشم. نو نفس باشید. سپاسگزارم. من محمد زرقومی رو به اتفاق همکارانم همراهی کردید. ساعت 22 با نسیم افشار همراه باشید.